بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ادله معارض بود. پس از اون که ادله جواز تقلید را بررسی کردیم، از آیات و روایات و سیره عرض شد که در نقطه مقابل ادله‌ای به عنوان معارض مطرح شده که ابتدا به دلیل اول و معارض اول پرداختیم که آیات تقلید بود و پس از آن پرداختیم به دلیل دوم که آیات رابعه عن العمل بالزن بود، آیاتی که عمل بالزن را محکوم می‌کرد و ممنوع اعلام می‌کرد و گفتیم که این بحث عمدتاً در ذیل خبر واحد مطرح شده. اگر کسی بخواد به پرونده کامل این بحث مراجعه بکنه، یکی از جاهایی که به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته همون بحث خبر واحده، شبیه همون چه که در اینجا مطرح هست. اونجا گفته شده که ادله حجیت خبر واحد ایناست، ولی معارض با این ادله است آیاتی که میگه عمل به زن نکنید. این همین قصه در اینجا هم مطرح هست که ادله جواز تقلید میگه تقلید، اما نهایتا تقلید مولد یک زن نه یک گمانه نه علم، و بنابراین آیات میگه که استناد به قول غیره و فتوای مفتی جایز نیست، برای اینکه نظن لا یغنی من الحق شیئا، و اون آیه شریفه که لا تقف ما لیس لک بهی علم، که عمده این دو سه تا دلیلی بود که اطلاق واضحی داشت. البته آیات و معیدات فراوان دیگری هم داشت که ملاحظه کرد. در بررسی یا مناقشه و پاسخ به این اشکال که معارضه آیات با ادله جواز تقلید باشه، عرض کردیم وجوهی و مسالکی هست که اولین وجه از مرحوم صاحب کباریه مرحوم خراسانی بود که اون رو بررسی کردیم. وجه اول مبنی بر تخصیص بود، چون می‌فرمودن که ادله وجوب عمل ادله حجیت خبر واحد یا حجیت فتوا نسبت به ادله عدم جواز عمل به زن خواستند و باید همون قانون تخصیص و تغییر را اجرا کرد. این پاسخ اول و راه حل مرحوم خراسانی بود. سه نکته درباره این راه اول بحث کردیم. حاصل بحث ما این بود که از نگاه ما این راه حل مرحوم آخوند قابل قبول است، مگر آنکه در مرتبه قبل ببینیم اینجا تخصص یا ورود یا حکومت مصداق داره. اگر اون راه ها تمام نشه، این راه اشکال ثبوتی یا اثباتی نداره. باید دید که ادله راه های بعدی تمام هست یا نیست، چون اگر راه های بعدی تمام باشه، راه هایی که میگه اصلا تخصصاً داخل در این آیات نیست، یا اینکه ادله جواز تقلید وارد است یا حاکم است، اگر اونها بشه دیگه ما نوبت به این تخصیص نمیرسه. اما اگر دستمون کوتاه شد از راه حل‌های بعدی، قول به تخصیص مواجه با اشکال جدی نیست. دو تا اشکال بود، اشکالا رو دفع کردیم. این راه حل اول بود که بررسی شد. اما راه حل دوم راهی است که و وجهی است که در کلمات مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه آمده و به نحوی هم دیگرانی هم از ایشان تبعیت کردند. شاید اصل این راه حلی که به نائینی نسبت داده شده در کلمات شیخ هم به شکل احتمال پیدا بشه، به نظرم این راه حل در ریشه ای در کلمات شیخ و انهام داره که این راه حل دوم بر اساس حکومت نه تخصیص، و فکر میکنم در کلمات مرحوم شیخ که مبدع نظریه حکومت هست اینجا هم به شکل احتمالی تر شده، ولی اون کسی که این راه حل را تبیین کرده و اوزه در کلام او وجود داره همون مرحوم نایی نیست که در تغییراتشون وجود داره. شاگردشون مرحوم آقای خویی هم این را نقل کردن و در بعضی جاها خود آقای خویی هم به نحوی این را پذیرفتن، ولی بیشتر حالا این منصوب مرحوم نایی نیست. سلام علیکم. عمده و اساس فرمایش مرحوم نائینی هم به این برمیگرده که ادله جواز تقلید یا ادله حجیت خبر واحد مقدم است بر اطلاقات و عمومات رادعه عن العمل بالذن به نحو حکومت، به نحو حکومت بر اون مقدمه. در وجه اول به نحو تخصیص بود ولی اینجا نه، به نحو حکومته. توضیح مسئله مطلبی است و بیانی است که ملاحظه هم کردید پیچیدگی هم نداره، و اون این است که تقدم دلیلی بر دلیل دیگر به یکی از انحاء عرض شود که سگانه است، یا به نحو تخصیصه یا به نحو حکومته یا به نحو وروده. و حکومت این است که دلیلی ناظر و مفسر دلیل دیگر باشد و تعبدن بیاد موضوع را تعمیم یا تزییق بده، تعبدن بیاد موضوع را تعمیم یا تزییق بده. فرق حکومت با تخصیص این است که تخصیص اخراج از حکم است بدون تصرف در موضوع، اما حکومت اخراج از موضوع دلیل است ولی تعبده. مثال این دوتا هم که واضحه. مثال تخصیص اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسقه. اینجا لا تکرم العالم الفاسق دست به موضوع نزده، نمیگه عالم این عالم فاسق عالم جاهل، نه اینم عالم فاسق هم عالمه، هیچ کاری به موضوع نداره، همونی که تو تکوینی هست اینجا هم همون قبول داره. فقط میگه با این که عالم فاسق مصداقی از عالمه ولی من حکمم را از این برداشتم. این اخراج حکمی است و بهش میگن تخصیص. اما اخراج یا به نحو حکومت این است که دلیل میگه اکرم العالم، دلیل حاکم میاد میگه که الفاسق لیس بعالمه، نگفته که من قبول دارم که فاسقم عالمه، فاسقم عالمه، ولی میگم حکم من اینجا نیست، این نیست، این میشه تخصیص. بلکه اینجور میگه، میگه که عالم فاسق عالم نیست. تعبدن این یه تصرف تعبدی در موضوعه که دلیلی میاد موضوع دلیل دیگر را تعبدن محدود میکنه. وقتی که تعبدن محدود کرد دیگه طبعا حکمم اینجا نمیاد. العالم الفاسق لیس به عالمن، یعنی هر چی من راجع به عالم گفتم اینجا نیست، یکیش هم اکرمه. یا البته در حکومت همونطور که در اصول فقه و کفایه اونها ملاحظه کردید، ما حکومت این یک قسمشه که شبیه تخصیصه با تفاوتی که عرض کردیم. یه حکومت توسعه‌ای هم داریم که مثل این که میگه که المتقی عالمون، اینجا به عکس اونه توسعه میده، میگه متقی که دانشی هم نداره من او را عالم میپندارم، وقت میاد مشمول دلیل میشه. یا در بحث حج از طواف و صلاتون، ولی زن وقت احکام نماز در طواف هم جاری میشه. این توسعه به نحو یا تزییق به نحو حکومته که دلیلی مفسر دلیل دیگر است و تصرف میکنه دلیل حاکم در موضوع دلیل محکوم تعبدن. چون این تصرف اگر تعبدی نباشه، واقعی باشه، خروج واقعی باشه که اون میشه تخصص.
گفته اکرم العالم این عالم نیست، اون دیگه معلومه این جاهل از اون خارج خروج واقعی عینی واقعی تکوینی. ولی اینجا نه، واقعا عالم فاسق عالمه، ولی تعبدا گفته من میگم عالم نیست. این حکومت. حالا میایم در بحث خودمون. این کبروی توضیح حکومت به نحو کبروی بود که ملاحظه کردید و مستحضر بودید، من یادآوری کردم. حالا در بحث ما هم اینطور گفته شده که در باب این یک مطلب بود، مطلب بعدی که نزدیک بشیم به بحث اینه که در باب جعل امارات و حجج و تحلیل اون نظریات متعددی وجود داره که وقتی که یک دلیلی را و اماره‌ای را شارع حجت قرار میده، این جعل حجیت یعنی چی؟ چه کار میکنه وقتی که شارع یا غیر شارع میاد یا امری را حجت قرار میده؟ چهار پنج نظریه در اینجا وجود داره. یکی از نظریاتی که مرحوم نائینی به طور خاص خیلی خوبم اون را پرورانده است اینه که حقیقت جعل حجیت برای امارات یعنی اینکه تنزیل میکند اماره را منزله علم، اماره را تنزیل میکنه منزله علم. میگه حقیقت حجیت اینه. وقتی که شارع میاد میگه که خبر واحد حجت است یا هر چیز دیگری، همین فتوای مفتی و مجتهد حجت است، حجیت یعنی اینکه شارع میگه که جعلت هذا علما، این اماره، این فتوا یا خبری که ظن است، من تعبدن میگم این علمه. مثل اینکه اونجا دلیل حاکم میگفت، تعبدن میگفت که متقی عالمه یا عالم فاسق عالم نیست، تعبدن موضوع را تغییر میداد. اینجا هم همینطوره، گفته میشه که حقیقت حجیت جعل علمیت تعبدی است برای اماره. میگه اماره را من تعبدن میگم این علمه، با اینکه معلومه علم نیست، خبر واحد غالبا علم رو تولید نمیکنه، فتوای مفتی و مجتهد غالبا برای مقلد تولید علم نمیکند، اما معنای حجیت اینه که من تعبدن میگم هادا علمو، هادا کاشفون. یا به تعبیر دیگه، این یک تعبیر دیگری که مرحوم نائینی گاهی داره این است که تتمیم کشف میکنه دلیل حجیت، کاشفیت علم و به نحوی اطمینان کاشفیت تامه است، 100%، مثل آینه است که واقع را نشون میده. کاشفیت ظنون و گمانها و احتمالات راجح کاشفیت ناقصه است دیگه، یکش از 70% 80% اینجوره. دلیل حجیت تتمیم کاشفیت میکنه، میگه اینی که کاشفیتش 70-80-85% است، من میگم 100%، این تتمیم کشف حقیقت حجیت. بنابراین ادله‌ای که جعل حجیت برای امارات و ظنون میکنند، روح اون ادله چیست؟ تنزیل اونها منزلت العلم تعبدن، یا تتمیم کشف ناقص اونهاست تعبدن. این دو سه تا تعبیری است که آمده در اینجا. خب اگر این شد شبیه همون الطواف و سلاتونه یا المتقی عالمونه، یعنی داره یه تصرف تعبدی در موضوع میکنه، نمیگه حکم چی اینجا هست یا نیست، میگه نه این علم است، این دیگه ظن نیست، علمه، فتوا و خبر ظن نیست، علمه. خب اگر این شد، اینا مطلب بعدیه. پس حکومت فهمیدیم چیست، اینجا هم معلوم شد که مثل ادله جعل حجیت متمم کشف یا منزل ظن منزلت العلم است. بعد از این مطلب اون وقت بیاد شما الان مقایسه بکنید ادله جعل حجیت را در فتوا یا در خبر واحد با این ادله‌ای که میگه لا تقف و ما لیس لک به علم. این موضوعش اینه. لا تقف ما لیس لک به علم، اون چه که علم نداری تبعیت نکن، غیر معلوم را تبعیت نکن. خب ادله حجیت زن میگه چی؟ میگه فتوا علمه، خبر واحد علمه. علم که شد توسعه تعبدی در مفهوم داره میده، نه توسعه واقعی. و واقعا که علم با زن دو چیزه، ولی تعبدن میگه زن خاص، یعنی خبر یا فتوا، تعبدن میگه این زن خاص علم است. اون وقت نتیجه این میشه که این دلیل نسبت به ادله‌ای که علم در اونها مأخوذه میشه حاکم به نحو توسعه، نسبت به ادله‌ای که عدم العلم درش مأخوذه نسبت به اونها میشه حاکم به نحو تزییق دیگه. چون این دلیل گفته که زن را تبعیت نکن یا غیر علم را تبعیت نکن، این گفته ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این دلیل میگه هذا لیس بظن هذا علم، پس خرج از دلیل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یا اون دلیل میگه که لا تقف ما لیس لک به علم، این دلیل میگه چی؟ میگه که ارشاد که هذا علم، همین که میگه علم یعنی خرج از لا علم، ما لیس لک به این. و اگر دلیلی هم ما داشته باشیم که موضوعش علم باشه، طبعا این حاکم توسعه میده اون دلیل را، ولی دلیل زن و دلیل عدم علم را تزییق تعبدی به نحو حکومت و تفسیر میکنه. دلیل حاکم مفسر توسعه تعبدی یا تزییق تعبدی میده، اینم در اینجا از این قراره. اینم راه حل دومی است که از کلام مرحوم ناینی استفاده میشه. خب طبعا اونم همینطوره دیگه، بله رفع القلم وقتی میگه ما لا یعلمون، وقتی که زنون رو حجت قرار داد دیگه این مقدم میشه بر او و از دایره ما لا یعلمون خارج میشه، و همینطور ادله دیگری که داریم. این عرض شود که مطلبی که در اینجا هست. حالا ما باز در این راه حل دوم در مقام بررسی اون، بدون اینکه بخوایم وارد تفاصیل مسئله بشیم، اما دو سه تا نکته در اینجا مطرح شده است که عرض شود که یک مروری به اونها میکنیم. در مقام مناقشه در این چند نکته اینجا مطرح شده، چند مناقشه به میان آورده شده که به بعضی مهمترین اونها مرور میکنیم. یک مناقشه، مناقشه مبنایی است. مناقشه اول به راه حل مرحوم ناینی مبنایی است، بر اساس اینکه ممکن است کسانی بگویند ما جعل حجیت را به معنای تتمیم کشف یا تنزیل منزله علم را قبول نداریم. خب بزرگانی این راه حل را قبول ندارند و در مقام در تبیین حجیت و جعل حجیت راه حل های دیگری میگن. این یک مناقشه مبنایی است که عرض شود که در جای خودش باید بررسی بشه. اگر کسی بیاد بگه آقا جان من دلیل جعل حجیت را به این شکلی که شما تفسیر میکنی تفسیر نمیکنم، نمیگم جعل حجیت یعنی تتمیم کشف تنزیل منزله علم، نه اینا رو نمیگم. خب این یک اشکال مبنایی است. این اشکال مبنایی خب علل مبناست دیگه، طبیعی است. اگر کسی مبنای تفسیر حجیت به جعل حجت علمن و جعل الظن علمن و تتمیم کشف را قبول نکنه، طبعا اینجا هم جایی برای حکومت پیدا نمیشه. این یک مناقشه است که این الان ما واردش نمیشیم. این هر جایی که برسیم و بخوایم اون تئوری ها و نظریات مربوط به جعل حجیت را بررسی بکنیم اونجا خواهیم گفت. البته ما این را خیلی مستبعد نمیدونیم نظر مرحوم ناینی را، ولی در این حال این بحث مبناییه، در جای خودش باید طرح بشه. این یک اشکال مبناییست، علل مبناست. آقای ناینی میفرماد اینه، خب به نظر او حکومت درست میشه اینجا. دیگرانی هستن که میگن نه، معنای حجیت جعل الظن علمن نیست، جعل الامارت علمن یا تنزیلها علمن نیست. وقتی که اون بگه طبعا جای حکومت نیست. خب این علل مبناست، هر کسی رو مبنای خودش معش میکنه، گرچه مبنای مرحوم ناینی مستبعد نیست. مناقشه دومی که در اینجا شده است این است که نه، بحث کبروی را ما کار نداریم، که ممکنه اونم درست باشه که جعل حجیت میتواند به نحو متمم تتمیم کشف باشه و تنزیل منزلت العلم باشه، این میشود، مواردی هم داریم که اینطور هست. اما در بحث فتوا و بعضی موارد دیگه این قاعده قابل اجرا نیست، یه اشکال صغروی و خاص داره، نه اون بحث مبنایی کلی. مناقشه دوم رو این نکته خاص به مورد انگوش میگذاره و اشاره میکنه. اون نکته خاص برای اینکه توضیح داده بشه مقدمه ای داره و بعد عرض میکنم. مقدمش اینه که ببینید، حکومت یعنی تفسیر یک دلیل دیگر. اصلا میگن حاکم ناظر و مفسر دلیل دیگره. اون وقت دلیل ناظر و مفسر با اونی که مفسر است، هر دو باید از یک متکلم باشه، از یک منبع الهام و نشأت بگیره. من نمیتونم بیام بگم که کلام دیگری تعبدن، بگم مقصود او این است، تصرف تعبدی در کلام دیگری من نمیتونم بکنم. متکلمی بیاد در کلام دیگری را به نحو تعبدی تفسیر بکنه، این حق نداره این کار را بکنه. تفسیری که کسی از کلمات دیگران میکنه اینه که بره واقعا ببینه مراد او چیست، و الا بگه من تعبدن میگم منظور او اینه، بدون این کسا خودش هم در نظر داشته باشه، این که نمیشه. این همون تفسیر به ما لا یرضا بهی صاحبه. هیچ وقت نمیتواند بر اساس این نکته دلیل حاکم و محکوم از دو متکلم صادر شده باشه، از دو منبع ناشی شده باشه. حکومت جاییست که حاکم و دلیل حاکم و محکوم هر دو از یک سرچشمه صادر شده، همانی که اون دلیل محکوم را انشاء کرده، همون میاد میگه من تعبدن میگم عالم تو اون جمله من یعنی این، یا متقی یعنی این، مثلا تفسیر میکنم تعبدن. خب این میشه. اما وقتی که دو تا متکلم شد بیگانه از هم، بگیم کلام این داره تعبدن اون را توسعه و تضییق میده، این خیلی معقول نیست که این تعبدن بیاد کلام دیگری را توسعه و تضییق بده. گفته شده، بعضی از دوستان گفتن که اینجا هم مصداق همین قصه است، برای اینکه دلیل حجیت فتوا عمده دلیلش چی بود؟ عمده دلیل در حجیت فتوا سیره بود، سیره عقلاییه بود. و حالا با عدم رد از شارع میگیم شارع هم این رو قبول داره، ولی اصل منبع حجیت خبر واحد سیره است، و این هم یعنی عقلا. عقلا میگن که بر فرض این که بگیم عقلا همون تتمیم کشف هم میگن عقلا میگن که این فتوا منزله علمه، ولی این رو عقلا میگویند، در حالی که دلیل محکوم چیه؟ دلیل محکوم آیه قرآنه. اینجا دلیل حاکم و دلیل محکوم از متکلم واحد صادر نشده اند، بلکه دلیل محکوم آیاتی است که از شارع نازل شده و صادر شده. دلیل حاکم سیره عقلاست که به عقلا و عقل عملی و عقلا برمیگرده. خب این دو تا حاکمه، دو تا چی هست، معنا نداره که این بیاد بگه تعبدن من میگم مقصود او اینه. این حق نداره بگه من تعبدن میگم مقصود او اینه. بنابراین شرط تمامیت حکومت این است که دلیل حاکم و محکوم هر دو از یک متکلم و منبع نشأت گرفته باشد و در اینجا اینطور نیست، یکی از شرع یکی از عقلا، و این مانع میشه که ما بتوانیم حکومت را در اینجا بپذیریم. حضرت آقای نائینی، درسته که ما حکومت را قبول داریم همونطور که شیخ به ما این را آموخت، و این را هم از شما میپذیریم که دلیل حجج و امارات و اینها شارعی که هر جای حجت و اماره قرار بده جعل علم میکنه، تنزیل منزله علم میکنه، اینم قبول داریم. ولی اینجا این مناقشه وجود داره که اینا با هم انطباق نداره. این مناقشه دومه که اینجا در کلمات آمده. عرض شد که این مناقشه ممکن است کسی جواب بده به یکی از این وجوهی که عرض میکنم. یک وجه آن و یک جوابی که میشود از این مناقشه داد این است که مفروض ما این است که این اونچه که سیره عقلاست، سیره عقلا هست، با امضای شارع، با امضای شارع عرض شود که استناد و انتصاب و انتماع به شارع پیدا میکنه. یعنی عقلا بله میگوین که و سیره اونها بر این مستقر است که به کارشناس مراجعه می کنند یا به خبر واحد ثقه مراجعه می کنند. این سیره جاریه عقلاست. عقلا این حکم را دارند. شرعی هم در عالم نباشد مراجعه به کارشناس یا مراجعه به خبر ثقه سیره جاریه است میان عقلا، ولو لم یکن هناک شرع اصلا. این درسته، ولی صرف این که برای ما اعتبار نداره. ما با عدم ردع و گاهی با امضا میبینیم که باید تمام بشه حجیت سیره. پس خود سیره نهایتا میشه سخن و کلام مولا، چون میگیم که این جاری بود و در مرعا و منظر شارع بود این رویه و سبک عمل و شارع منع نکرده. این حتما ما باید برسیم به این که شارع امضا کرده. منتها امضا رو گاهی با تصریح میگیریم، گاهی با عدم رد میگیریم، ولی نهایتا امضای شارع، مهر شارع خورده رو این. گویا این مفاد حکم سیره کلام مولاست، چون به امضا رسیده. همین که به امضا رسید دیگه میشه این دلیل حاکم، هم میشه مستند و منسوب به مولا و به شارع، و اون مشکل دیگه از میان برمیخیزه که میگید حاکم و محکوم باید از یک مصدر باشه. میگیم از یک مصدره، بله. حالا دلیل حاکم ریشش امر عقلایی بود، شارع هم گفت منم این را پذیرفتم، منم این را پذیرفتم. فرض اینه که در نگاه عقلا هم اینم مبنا رو پذیرفتیم. در نگاه عقلا وقتی میگه که داره عمل میکنه به این سیره، در ارتکاز این نکته بعدی هم رو توجه بکنید، ارتکاز عقلا اینه که این جور ظنون را مثل نظر کارشناس یا خبر ثقه اینا را تو ارتکازشون علم میدانن، و شارع اینجور نیست که فقط عمل را تأیید کرده باشه، عمل با اون ارتکاز را داره تأیید میکنه. این به اضافه این، بنابراین دو تا مطلب را اگر شما توجه بکنید حکومت بی مشکل میشه، البته اگر اون مبنا را کسی بپذیره. دو مطلب چی شد؟ یکی این که سیره به ماهیه حجت نیست، سیره ممضات حجته، سیره ای که شارم داره میگه بله منم قبول دارم، پس وصل به شارع شد. بله قبول دارم شارع، حالا گاهی تصریحیه گاهی اینه که نه، ما با یه مقدمات عقلی میفهمیم که شارم داره میگه من قبول دارم این را، ولی نهایتا شارع داره میگه من این را قبول دارم، پس شد کلام شارع. نکته مکمل و دوم اینم اینه که اینجا شارعی که قبول داره فقط عمل نیست، این سیره یک ارتکازی هم در هسته ذات خودش داره. اون ارتکاز اینه که عقلا میگن ما عمل میکنیم، اگه ازشون بپرسید چرا میگه برای اینکه این مثل علمه، این مثل علمه، این به هر دلیلی این نمیشه بگیم علم نیست، این در حکم علمه. این با این دو نکته در واقع میشود این اشکال را دفع کرد. حالا اون نکته اول در مقام دفع اشکال خب خیلی روشنه که سیره با امضا میشه کلام مولا. مهم اون نکته دومه که بگیم که امضای شارع آمده روی سیره با همه ابعاد اون و ارتکازات و هسته درونی این سیره، اون هسته و ذات این سیره اینه که تو ارتکاز عقلا اینه که این ما تعبدن این را علم میدونیم، یعنی از باب ناچاری این را علم میدونیم، چون زندگی مختل میشه اگر بخوایم این را علم ندونیم. در حقیقت عقلا تو در عالم خودشون قبل از اینکه به شهر برسیم یه حکومت دارن. عقلا میگه که خب آدم به زن نباد عمل بکنه معنا نداره، ولی در این حال میگه یک سلسله از زنون، این در حقیقت به خاطر همه اون مصالحی که وجود داره من این رو زن نمیدونم، این رو در حکم علم میدونم. بنابراین یه حکومتی در خود عقلا وجود داره. این بیان بازم تکمیلی تره قصه اینه که خود عقلا بینشون یه حکومتی وجود داره، چون عقلا یه حکم عقلایی دارن که آدم باید به علم و اطمینان عمل بکنه، معنا نداره دنبال زن و گمان را بیفته. بعد خود عقلا به مصالحی میگن که نه، بعضی از ظنون را باید پذیرفت، اینا مثل علمه. بعد ما میگیم که شارع هم که این سیره را امضا میکنه میشه حرف خودش، با عرض شود با ارتکاز این که اینم علمه امضا میکنه، ولذا به این شکل حکومت درست میشه. ما معتقدیم هم یک حکومتی می شود بین خود اون احکام عقلایی پیدا کرد، و هم اینکه بعد از اینکه شارع اونا رو امضا کرده حکومت در لسان شرع هم تمام میشه. یه جمله دیگه هم عرض بکنم و اونی که اینم رو توجه دارید که اون طرف ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اونم یه چیزی است که خودش عقلایی بود، مطمئن اونجا اون امر عقلی و عقلایی رو شارع صراحتن داره میگه که آکزا میگه من ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لا تقو ما ليس لك به علم، خود شارع به صراحت اومده تایید کرده. حالا در طرف خبر یا چیز دیگه یا مثلا حجیت فتوا ممکنه بگیم به صراحت یا اینها نیست، ولی خود سیره و با عدم رد به شارع نسبت بدیم. این جوابی است که ممکنه به این اشکال دوم و مناقشه دوم داده بشه. بله 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 بله. حالا روی حکومت و ورود اونهای بحثیه که ممکنه این رو ممکنه که ایشون جزء ورود دانسته، ولی ما معتقدیم که در بین خود عقلا هم حکومت وجود داره، ما بر اساس اون میگیم، و الا ممکنه کسی بگه که این ورود میشه. حالا این درسته که با این با اون یه تفاوتی داره، ولی ما معتقدیم که در بین عقلا حکومت و ورود داره و تفاوت هم داره. بله بله بله، همینطوره که حالا تو ورود که میرسیم تفاوت اینام رو کمی دیگه عرض میکنیم. این یک مطلبه. یک مطلبم اینه که بله، یه جواب دیگه هم اینه که در کلمات ایشون هم آنجا آمده که حالا این بحثی هم که اشکالی که شما به حکومت کردید که حاکم و محکوم هر دو از یک متکلم نیست، که حالا ما اینو بررسی کردیم و جواب دادیم، این در صورتی است که دلیل حجیت فتوا یا خبر چی باشه؟ سیره باشه. و الا ما بعضی از ادله لفظی رو هم قبول کردیم، بعضی از ادله لفظی رو هم قبول کردیم. خب حالا اگر سیرم شما نتوانید بگید که حکومت رو درش جاری بکنید، خب در ادله لفظی حکومت تمامه، چون دلیل حجیت فتوا که فقط سیره نبود، آیاتی بود، آیه نفی بود، آیه ذکر بود، نمیدونم در روایات هم 4-5 طائفه روایات رو بررسی کردیم اینجا، اگر یادتون باشه 4-5 طایفه روایت بررسی کردیم که امام میفرماد که برو بنشین در مسجد و فتوا بده، افتل الناس به اصحابشون خطاب میکنن، یا میفرمان من دوست دارم که مانند شما برون و فتوا بدهن، و یا ارجاع به روات که میدهند. 4-5 طایفه روایات بود. خب اگر اونها رو بپذیریم، خب اونها ادله لفظیه است. البته اون ادله لفظیه ظاهرش که اینه که میگه برو به اون مراجعه بکن یا تو فتوا بده، ولی اونها یه مدلول التزامی داشت که حجیته، و حجیت هم فرض اینه که میگیم یعنی جعل الظن و الامارته به من کاشفن تام من یا تنزیله منزلت العلم. و به این ترتیب این بحث هم، این اشکال هم احتمالاً قابل پاسخ باشه. یعنی اینکه بگیم اشکال نداره، نه فرض اینه که بله بله، نه این تو ذهنم بود که رو اینم تأملم شد، ولی ظاهراً کارش نمیشه کرد این را که یک حاکمی که ربطی به دیگری نداره به یه جا نمیرسن، دو مسیر موازی جدا دارن میرن، نه نه نه، او بیاد بگه که من تعبدن میگم مقصود او اینه، نه تفسیر واقعی بکنه که بگه که رو اصول منظور او این است، این عیبی نداره، ولی تعبدن بیاد بگه که مقصود او اینه یا اونه، این همینجوری نمیتونه بگه، مگر اینکه خود او مستند بشه به خود او و او بگه من تعبدن میگم این، نه اون نمیشه. خب حالا اون همون دلیل برای اینه که میگیم که سیره عقلایی ممزات شرعم هست دیگه، میگیم شارعم از اوناست و ردعم نکرد. چرا اصلا جوابی که ما دادیم همینه، یعنی چون شارع از عقلاست و ردعم نکرده است پس قبول کرده، این حرف ما همین بود دیگه. در واقع سیره، بنابراین اگر دلیل حجیت را حاصل کلام اینشه سیره بگیریم با اون بیانی که عرض کردیم، این سیره هم در واقع امضای شرع داره، میشه مال خود شارع، حکومت درست میشه. اگرم دلیل را خود ادله لفظیه یعنی آیات و روایات داله بر حجیت بگیریم، که خب خیلی روشن‌تره دیگه، خود شارع داره میگه. بله اون مبنا که بحث اولی بود، اون یه داستانی است که در جای خودش باید بررسی بشه. بنابراین ما معتقدیم اگر کسی برخلاف اونی که بعضی دوستان گفتن، اگر کسی حجیت را، حجیت فتوا، حجیت امارات را به معنای تتمیم کشف و تنزیل منزلت العلم بگیره، مبنا را اگر کسی بپذیره، در مورد اشکالی وجود نداره، حتی اگر سیره مبنا باشه، حتی اگر سیره مبنا باشه. عرض شود که این هم از این قصه. بنابراین این راه حل دومه، که باز این راه حل دوم علل مبنا میتواند مورد قبول قرار بگیره. حالا طرح راه حل دیگر هم میکنیم، تفصیلش بعد. راه حل بعدی چیزیست که از کلام مرحوم آقای خویی استفاده میشه که نتیجه اون ورود است نه حکومت، نتیجه اون ورود نه حکومت. و ایشون میفرمان که این آیات ناهی از عمل به زن ارشاد به عدم حجیت زن است به خاطر وجود احتمال عقاب، احتمال ضرر و عقاب. مثل این که میگه عمل به زن نکن، لا تقف ما لیس لک به علم، یا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این داره میگه زنون حجت نیستن به خاطر این که روحش اینه، به خاطر این که با فرض این که شما زنم دارید ولی نمیتوانید بگید که عقاب اینجا منتفی میشه. اگر دلیل اومد گفت اینجا تکلیف ندارید یا دارید، شما با این نمیتونید خودتون را از تبعات اون عقاب و ثواب واقعی مولا رها بکنید. و این نکته چسبیده به این ادله است، و اگر این نکته چسبیده به این ادله باشه، اون وقت دلیلی که میاد میگه که عرض شود که حجت هست فتوا یا خبر، اون داره احتمال عقاب بر میداره، میگه شما اگر به فتوا عمل بکنید دیگه خلافی نکردید، اگر به خبر عمل بکنید دیگه مخالفتی نکردید، مسیر درستی طی کردید. این احتمال عقاب را دیگه اینجا بر میداره، این دلیل حجیت ظنون خاصه. این البته این تعبدن داره میگه که من اینجا عقابی دیگه نیست، شما اگه روی شاهراه فتوا برو جلو دیگه عقابی نداری و این تعبدیه، ولی بعد از اینکه این تعبد انجام داد دیگه معلوم است که این آیات اینا نمیگیره، که میشه ورود. حالا این اجمال قصه است، دیگه ملاحظه بکنید تا فردا که توضیح میدیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.